أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزه قدسك محمد الله لبيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: يا ابن آدم كن وصي نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. از کلمات قصار ما بلند و شرف امام حکمت و امیر عدالت این جمله است که فرمودند که خطاب به بشر: ای فرزند آدم، خود وصی خیش باش در مورد دارایی و اموال خودت و آنچرا که دوست می‌داری و علاقمندی که بعد از مرگ تو در خصوص اموال تو ورثه انجام بدن، برای تو خودت انجام بده. یکی از مشکلات بشر توهم مهلت. غالبا بشر تصور میکنه که حالا هستم و همین تصور و این توهم غالبا او رو از دستیابی به بسیاری از مواهب و بسیاری از نعمات و بسیاری از فرصت ها و خدمات باز می دارد. انسان خیال می کنه که وجودش ابدی است. البته این حس یک منشأ فطری داره و اون این که فطرت آدمی اشباع ناپذیره. فطرت آدمی و وجود آدمی برای به تعبیری بلند مدت ساخته و پرداخته شده. انسان ساخته شده است برای یک زندگی جاوید. همین منشأ فطریگاه به خطا در رفتار به صورت اون توهم که این زندگی جاوید مربوط به این دنیاست و توهم میکنه که این جاوید انگاری حیات مربوط به حیات دنیای دنیه، در حالی که اصل مطلب درست است که بشر برای ابد، برای جاوید ساخته شده است، برای زندگی جاویدان ساخته شده است. اما اون زندگی جاویدان مربوط به این عالم نیست، عالم ماده و عالم دنیا، عالم پست، بلکه مربوط به آن عالم است، عالم اخرى، عالم عالی، عالم متعالی. بله، انسان در آن دنیا احیانا خالد است، مخلد است و بی‌نهایت زندگی خواهد کرد. این خطایی است که انسان مرتکب میشه. بسا شبیه خطایی از این خطا شبیه این خطا رو جنین در رحم مادر داشته باشد، شبیه آن که بگوییم جنین تصور کنه به جای 9 ماه تا ابد بناس در رحم باقی بماند. تشبیه هم میگیم و از باب بیانی نکته ذوقی در واقع که وقتی متولد میشه طفل نوزاد گریه میکنه، گویی که ناراحتی که چرا از اون عالم جدا شد، به عالم دیگر وارد شد. اما زمان که میگذره متوجه میشه اصلا این عالم با آن عالم هیچ قابل قیاس نبوده، اونجا همه مدت بوده 9 ماه، اینجا ممکنه بشه 90 سال. و حال بشر حال اون جنینه که در این عالم خود رو جاویدان میپنداره، میانگاره، در حالی که چنین نیست. بسیاری مسائل رو قبول داره، این که انسان خیرات کنه، این که انسان از مالش صرف کارهای موندگار بکنه، خدمات عمومی، خدمات دینی، اینها رو قبول داره که کار ارزشمندیست، از خودش باقیات صالحات بر جای بگذاره، اینها رو قبول داره. و به همین جهت هم هست که وصیت میکنه که آقا از ثلث مال من می مدرسه بسازید، از ثلث مال من یک پل بسازید، از ثلث مال من به فقرا بدهید، از ثلث مال من به فلان امر خیر کمک کنید. اینا رو قبول داره و این هم یک جهت دیگه است که علاوه بر این که خیش جاویدنگار است، کار و امور رو به غیر محول میکنه، اموری که با اونها اعتقاد داره و قبول داره و اصلا میتونست انجام بده انجام نمیده که مگر دیگری براش انجام بده. از جمله این که از همین مواردی که عرض شد، احیانا به تصور این که خب من وصیت میکنم بعد از من انجام میشود، خب اگر بناس این کارها کار خیر باشد، کار نیکو باشد و اگر باید که اینها رو انجام بدهی، خب چرا به غیر موکول میکنی؟ از کجا که غیر این کار رو انجام بده؟ و از کجا که این اموال حفظ بشود که این امور به وسیله اونها صورت تحقق پیدا کنه؟ اصولا بعد از مرگ با 1001 توجیه غالبا ورثه، گاه حتی ورثه‌ای که به ظاهر متدینند، با 1001 توجیه از اجرای وصیت آدم سرباز میزنند. و حالا اقلی از متدینین که بسیار دقیقن و بسیار حساسن، مسئولانه با امر وصیت که از واجبات است مواجه میشن و دقیق وصیت موسی رو عمل میکنن، خب اقلیست واقعا در عمل. و اکثریتی که نمیخواهند عمل کنند ولو بدانند که عمل نکردن به وصیت حرامه و گناه از کبائره، از گناهان کبیر است. و بعضی که به ظاهر متدینند و اما توجیه میکنند که چنین و چنان بود، بله اول اینجوری میگفت بعدن چنین شد، یا بعدن اینو دیگه تکرار نکرد، یا در وصیت نامه اینو ذکر نکرده است. درسته که شفایی گفته بود اما کتبی ننوشته بود، امثال این توجیهات. و یا اینکه فلان کسکی همچین چیزی فراچنگش آمد، گیرش آمد، بسشه و اون میشه عوض این، و 1000 توجیه دیگر که به وصیت عمل نکنن. و حضرت میفرماید که خودت وصی خودت باش، وقتی خودت اموال در اختیارت، اختیاردار آنها هستی، خودت عمل نمی کنی زمانی که دیگه اختیاری نداری و اختیار امر به دیگری محول خواهد شد و قهرن بخشی از اموال، بخش عمده‌ای از اموال به غیر به نحو قهری منتقل میشه، در مالکیت او قرار میگیره. که مال او خواهد شد و اگر وصیت کرده باشی احیانا در حد ثلث، این هم اقدام در اختیار وصیه اوصیاه، ولو اینکه به هر حال وصیت تو این تکلیف رو بر اونها ایجاب کرده باشد، ولی خب گاه توجه نمی کنن و اون وقت دست آدم از دنیا کوتاهه و احیانا هرچه فریاد بزنه و هرچه خواهش کنه به خواب نمیدونم وصیش و اولادش بیاد هیچ ثمری نخواهد بخشید. یبن آدم کن وصی نفسی که فی مالک، ای فرزند آدم خودت وصی خودت باش در اموال خودت. فرض کن که مرده ای و اما میتوانی که عمل کنی به وصیت هایی که دوست داشتی عمل بشود، خب خودت همین کار بکن. چرا به پسرت مکن میکنی؟ چرا به وصی و اصرت که ناظر موضوع رو مکن میکنی؟ و عمل فیه ما تو افران یعمل فیه من بعدک، در نتیجه راجب مال خودت کاری رو که میخوای بعدن دیگران برای تو در اون انجام بدن خودت انجام بده، خودت هم مال رو در مسیری که میخواهی صرف کن. و گاهی تا بشر زد دست حتی میخواد کار خیر کنه بچه ها مانع میشن، تا چه رسد به این که بعد از آنی که فوت شد و دیگر این نمیتونه که تصرف کنه و اونها به راحتی میتوانن به جای مانع شدن امتناع کنن و عمل نکنن و شما به امید روزی که اونها عمل کنن. و چه بسا و چه بهتر که انسان خودش وصی خیش بشود. عرض شود که خب ما داشتیم راجع به تقسیمات واجب که عرض کردیم در حقیقت تقسیمات واجب متمم تقسیمات حکم است بحث میکردیم و بعضی از اقسام رو از تقسیمات واجب رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، تقسیم واجب به مطلق و مشروط، تقسیم واجب به منجز و غیر منجز معلق، و در خلال بحث مقدم واجب تقسیم واجب به نفسی و غیری. اینها تقسیماتی بود که در این مرحله و ذیل مقدم واجب بحث کردیم، اما در این میان گفتیم که جا دارد که یک بازگشتی داشته باشیم به سلسله بحث‌هایی که در گذشته ها در سال 95 در سال تحصیل 95-96 راجع به تقسیم حکم ارائه کرده بودیم و از باب این که اونجا وعده کرده بودیم که بعضی از مباحث رو بعداً تکمیل خواهیم کرد و برگشتیم به چند بحث در تکمیل تقسیم واجب به تکلیفی و وضعی و از درس 900 تا 910 رو 11 بحث رو طی این جلسات اخیر به تتمیم و اکمال مبحث تقسیم واجب به تکلیفی و وضعی پرداختیم. به مناسبتی ما آمدیم این وعده رو که قبلا کرده بودیم رو به اصطلاح جامعه عمل بهش پوشاندیم و اونچه که باید بحث بشد شد. حالا دیگه دوباره برمیگردیم به تقسیم واجب در ذیل مقدمه واجب و الان یک تقسیم جدید دیگری رو میخواییم مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. ما گفته بودیم قبلا که حکم رو میتوان بر اساس فرایند حکم، فرایند حاکم بر حکم طبقه بندی و هر طبقه رو به اقسام خودش تقسیم کرد و یه الگوی جدیدی رو برای طبقه بندی احکام و ذیل آن تقسیم هر یک از طبقات به اقسام مختلفش و ارائه تقسیمات مختلف هر طبقه به اصطلاح بپردازیم. این الگو عبارت از این بود که ما به یک نگاه در واقع اکتشافی و معرفت شناسانه وقتی به حکم نگاه میکنیم، به حکم شرعی، میبینیم که یه مقامی هست به نام مقام انشاء، مقام انشاء حکم و اصدار خطاب که در سپهر الهی در محضر باری تعالی که مشرع مقدس است وجود هست و اونجا تصور میشه. اینکه باری تعالی احکام را انشاء میفرماید و دوائی انشاء و اسباب انشاء اونجا خود رو نشان میدهد و این مقام، مقام انشاء اعتبار و اصدار خطابه. گفتیم این یک مرتبه است و یک طبقه است، یک مقام است و در این مقام یه سلسله از تقسیمات قابل تر هستند و تقسیم حکم به الهی که به لفظ وحیانی از سوی باری تعالی صادر شده و وضع شده است و رسالی که یعنی در اون اولی واضع باری تعالی است، ازش تعبیر کردیم به الهی. دومی رسالی که واضعش پیامبر اعظم است، چون اون بزرگوار در عهد بعثت حق جعل حکم داشته است به ماه و نبیه، نه به ماه و ولیه. و حکومی که او باز حق داشته است که به مثابه حاکم و ولیگ حکمی رو جعل بفرماید. به این ترتیب یک تقسیم بود که تقسیم حکم الهی، رسالی و حکومی. تقسیم دیگر تقسیم حکم به انشائی و امضایی که رأساً جعل حکم بفرماید باری تعالی و مشرع، یا اینکه حکم موجود را که در عرف اغلا وجود داشته اون رو امضا بفرماید، تغییر بفرماید. اینم یه تقسیم. تقسیم سوم تقسیم حکم مولوی و ارشادی. حکم رو شارع وضع کرده و از موضع مولویت و منطلق مولویت ابلاغ می‌فرماید، یا اینکه عقل پیشاپیش حکم به چنین امری دارد و شارع و مشرع مقدس میاد همون حکم عقل را بیان می‌کند. این در حقیقت ارشاد به حکم عقل است. پس بنابراین در یک حیث دیگر هم حکم به مولوی و ارشادی تقسیم میشه، چون که حکمگاه به تأسیسی و توکیدی یا تأکیدی تقسیم میشه. یا آیه میاد صلات رو تشریع میکنه، آیات بعدی که با لسان امری دارد و دارند و ظاهرا تشریع هستند دیگه تشریع مجدد قلمداد نمیشوند، بلکه تأکید بر تشریع قبلی هستند. و به نفسی و غیری تقسیم می شوند. غیری به معنای بلغیر، وجوب بلغیر. این هم بازی تقسیمی است که در مبحث مقدمه واجب مطرح می شود، جایگاه بحثش اونجا بود و بحث کردیم. باز تقسیم واجب به واجب لنفسه و واجب لغیره. تعبیری مرحوم آقای خویی داره که این رو امروز یه مداری توضیح خواهیم داد. می‌فرماد که واجب بلغیر غیر از واجب للغیر است و این تفاوت رو می‌گذاره. در نتیجه ما در واقع یه واجب نفسی داریم و واجب غیری، واجب غیری به معنی واجب بلغیر، و یه واجب لنفسه داریم و واجب لغیره. این تعبیریشونه که توضیح خواهیم داد. تقسیم هفتم واجب به تقسیم واجب به وجوب به واجب اصلی و یا حکم اصلی و تبعی، و نیز تقسیم واجب یا حکم به مطلق و مشروط، و نیز تقسیم واجب به منجس و معلق. این شد نقطه. و دهم واجب سلو حکم را و یا وجوب را تقسیم کنیم به بر اساس مصلحت منتوی در آن، نوع مصلحت، گاه مصلحت صدوری است، مصلحت فرد در صدور حکم و امر و خطاب است، گاه مصلحت سلوکی است و نه وقوعی، و گاه مصلحت در وقوع آن مأمورون به است. این هم باز یک تقسیمی که حکم رو به سه قسم مختلف بر اساس اون مرحله ای از فرایند که مصلحت بر اون مترتب می‌شود انجام می‌پذیرد. این مال مقام اول بود. مقام دوم، این یادآوری است خیلی سریع عبور کنیم، به حسب منبع حکم آیا حاکم اون مجرای در واقع معرفت که منشأ پیدایش حکم می‌شود چی باشد؟ اگر فطرت هست فطری می شود، اگر عقل است حکم عقلی می شود، اگر نقل است حکم نقلی می شود، و اگر عرف است به اصطلاح عقلایی و عرفی است می شود، عرفی و عقلایی، البته عرفی دقیق منظور. این هم مال مقام به اصطلاح طریق و مجرای ابلاغ حکم و ایصال خطاب به عبادت است. عباد است. و سومین مقام، مقام در واقع تلقی از سوی عباد و تفهیم از سوی معبود و باری تعالی است، که خب این هم باز چند تقسیم رو در بر میگیره. در واقع تیسیر خطاب و تفهیم خطاب از قبل باری، و تفسیر خطاب و تفهم آن و تلقی آن از قبل عباد. این هم با شامل چند تقسیم میشه این مرتبه و این طبقه. از جمله اینکه به اونچه که از طرق معرفتی تام الکاشفیه به اصطلاح به دست میاد، و گاه از طرق معرفتی ناقص الکاشفیه، زنون نیمه کاشف مثل معدای اماره، که احیانا اگر شاره کاشفیت او رو تطمین پرمونده باشد، خب او رو ما تعبدن کاشف قلم داد میکنیم، در حکم کاشف قرار میدیم، و حسب مختار استصحاب هم در چنین موقعیت و جایگاهی قرار داره. به این ترتیب در واقع و در مقابلش در واقع اون طرق غیر معرفتی است، اصول عملیه که در واقع طرق معرفتی نیستن، حیث شناختاری ندارن، و معدای اصول ولی تکلیف شرعی ما قلمداد میشه و حکم به حساب میاد، و در واقع جنبه معرفتی نداره حتی در حد ظن و گمان، اما خب تریح به حساب میاد. و این خب تقسیم رو معمولا تعبیر میکنن به حکم واقعی و ظاهری در اصطلاح متأخرین از اصولیین، ولی ما تقسیم و عنوان واقعی و ظاهری رو به تقسیم دیگری اطلاق میکنیم که الان اشاره میکنیم، و اون این که گاه معرفت ما به واقع حکم اصابت کرده و حکم واقعی رو کشف کردیم و به حکم واقعی دست پیدا کردیم، خب این میشه حکم واقعی است که به دست آمده است. گاهی اینجوری نیست، ما توهم اصابت داریم، مفروض الاصابه است. فرض بر این است که ما طریقی که باید میرفتیم رفتیم و احتمالا به واقع هم اصابت کرده، این در واقع متوهم اصابتو قلم داد میشه و این میشه حکم ظاهری، و اون اولی اجرین دارد، دو عجب برش مترتب است، و دومی اجر واحد دارد، ما مخطع هستیم. و کما این که در همین طبقه قسم دیگری هم قابل تر هست، طبقه در واقع ابلاغ و ابراز است، احراز است در واقع، و اون تقسیم حکم به قطعی و ظنی، بعضی احکام قطعی هستند، بعضی احکام ظنی هستند در مقابل آن. مقام چهارم هم که عرض شد که نسبتاً باز تقسیمات مختلفی و گوناگونی رو شامل میشه، تقسیم حکم تکلیفی و وضعی، تقسیم حکم تعبدی تقربی و توسلی به تبعیت از هست امام به نحوه ثلاثی مطرح میکنیم، تقسیم حکم به اولی و ثانوی، تقسیم حکم تخییری و تعینی، تقسیم حکم کفایی و عینی، تقسیم حکم فردی و اجتماعی، تقسیم حکم موقت و غیر موقت، تقسیم حکم موقت به موسع و مزیق. تقریبا 22 تقسیمه. از ساعت که از این تقسیمات خب بخش عمده ای رو در همون مباحث سنوات گذشته در همون سالهای 95 و 6 و اینها بررسی کرده بودیم و به تبع رویه رایج که بعضی تقسیمات رو تحت اون تقسیم واجب در ذیل مقدم واجب مطرح میکنن، ما موکول کردیم بحثش رو به ادامه و به اصطلاح پایانه مبحث مقدم واجب و به همین دلیل ما آمدیم بعضی از تقسیمات رو اینجا داریم بحث میکنیم. بحث کردیم در این میان یه بازگشتی داشتیم به مباحث سابق و راجع به تقسیم حکم تکلیفی و وضعی متمم ها و مکمل های رو مطرح کردیم. الان میخوایم برگردیم به اصطلاح همون روندی که در ذیل مقدم واجب بحث میشه و اون اینکه یکی از تقسیماتی که باز ذیل مباحث مقدم واجب مطرح میشه، البته به مناسبت مطرح میشه، تقسیم واجب به اصلی و تبعی است. اول مثل هر تقسیم دیگری یک مفهوم شناسی رو عرض بکنیم و تحلیل مفهومی بکنیم از این به اصطلاح تقسیم و اشاره کنیم به نسبت و مناسبات این تقسیم با دیگر تقسیم‌های مشابه و مرتبط و احیانا تفاوتی که این تقسیم با تقسیمات دیگر دارد. ما اینجا با سه تا تعبیر مواجه هستیم. یک، تقسیم حکم یا واجب به نفسی و غیری. این همون چیزی است که در خلال مبحث مقدم واجب مطرح میشه. دوم، اون چیزی است که مرحوم آقای خویی مطرح فرموده مبنی بر این که آقا فرق است بین تقسیم واجب به نفسی و غیری و احیانا یه تقسیم دیگری هم داریم و اون اینکه تقسیم در واقع غیری عبارت از به صلاح وجوب یک واجب بلغیر، در واقع به وسیله غیر واجب میشه، او که واجب شه این واجب میشه، بلغیر واجبه، بلغیر واجبه، در واقع چون صلات واجب است طهارت واجب است، یعنی با ایجاب صلات حسب مبنا طهارت هم واجب میشه. در واقع ایجاب صلات موجب ایجاب طهارت میشه. ایجاب طهارت بلغیر است، یعنی این وجوب بلغیر آمده است، اون واجب شده باعث شده است که این واجب شده است. این یک تلقی. ایشون میفرماید یه تلقی دیگر هم هست و اون این که گاهی واجب نه بلغیر است، واجب للغیر است، یعنی وجوبی دارد خود رأسن اما لأجل الغیر. یعنی در واقعش میخواد فرق بگذاره بین این که بین واجب بلغیر و واجب للغیر، و واجب بلغیر رو عبارت بداند از اون واجبی که واجب سایه است، واجب فیعی است در مقابل واجب شیعی، و به تعبیری شاید بتوان به نمایندگیشون گفت که آها اصلا در واجب بلغیر ما دوتا واجب نداریم، انگار واجب بلغیر توفیلیه، وجوب تطفلی داره و فانی فی است و فانی است در واجب نفسی، و اگر واجب نفسی نمی بود این اصلا بوی وجوب نمی داد. در واجب للغیر ایشون می فرمود که نه، اون واجب الغیر للغیر خود واجب است، اما وجوبش لغیر است. در این که وجوب للغیر دارد به خاطر غیر وجوب او رو تعلق به او تعلق گرفته است، اما وجوبش رأسی است، خودش واجب است. و بین این دو قسمشون تفاوت می‌گذره. در این میان یه تقسیم دیگه هم وجود داره و اون تقسیم واجب به اصلی و تبعی، واجب اصلی واجب تبعی، تعبیر حکم اصلی حکم تبعی. این دوتا دیگه چی هست؟ اینو خب چند جور تفسیر شده. یکی از تفسیرها که ما حالا اولین رو مطرح کنیم این است که حسب اون دلیلی که ایجاب را اینجا سبب است، باعث ایجاب می شود، دو جور اون دلیل. گاهی در واقع یک امری، یک شیئی متعلق دلیل است و اون دلیل سبب ایجاب او می شود، مصرح است، دلیل آمده و ذکر کرده امری را به عنوان واجب، اقیم الصلاة و آت الزکا، صریحا گفته شده که اقامه صلات کنید، ایتاء زکات کنید، اقیم الصلاه لدلوک شمس، اقیم الصلاه اقامه صلات کن. اینجا صریحاً در واقع صلات واجب شده است و دلیل بر وجوب آن صراحت داره. خود میشه واجب اصلی. چرا میگیم اصلی؟ نه فقط از اون جهت که نفسی است، مثلا اقیم الصلاه لدلوک شمس، اینجا اقیم الصلاه واجب نفسی هم هست. لدلوک شمس در واقع دلوک قید است برای صلات، پس بنابراین این اون در واقع اصل نیست، دلوک موضوعیت نداره، دلوک واجب نیست، دلوک قید وجوب است. دلوک شد صلات واجب است. حالا به هر شکلی از اشکالی که در آرای که دا اینجا بحث کردیم این رو تلقی بکنیم، هم صلات در اینجا در واقع وجوبش وجوب اصلیه، چون دلیل رأساً او رو میگیره، اقیم الصلاة، و هم نفسیه یعنی ذاتیه، لذاته واجب است، خود واجب است و نه لعجل غیر واجب باشد، نه چیز دیگه سبب وجوب شده باشد. بلغیر نه بلغیر واجب است نه للغیر، بلکه لذاته واجب است. پس مربعی اینجا در اقیم الصلاة لدلوک شمس واجب هم نفسی است چون لذاته واجب است، نه به نحو تطفلی، نه للغیر، لعجل غیر. هم اصلیست. چرا؟ به جهت این که صریح دلیل او رو ایجاب کرده است، اقیم الصلاة. خب پس بنابراین گاهی واجب در واقع نفسیه و اصلی هم هست، مثل اقیم الصلاة که در بیان اقیم الصلاة لدلوک شمس آمده، اونجا هم نفسیه چون وجوبی که تعلق گرفته است به صلاة، اقیم الصلاة، به خاطر یه چیز دیگه نیست، و هم در واقع اصلیه. هم نفسی هم اصلی. اصلی چرا؟ چون بنا به تفسیری اصلی یعنی آن که معدای اصلی دلیل است و در واقع دلیلی رأساً سبب ایجاب آن شده است. اما غیری و تبعی اینها به اصطلاح در واجب غیری وجوب در مقابل نفسی است نه در مقابل اصلی، و تبعی در مقابل اصلی است. به این ترتیب وجوب غیری آنی است که وجوبش تطفلیه، در وجوب طفیلی واجب اصلی است، مثل مقدمه واجب که اگر قائل به وجوب مقدمه واجب باشه. اما در وجوب تبعی در واقع در مقام دلیل تابع است و دلیل صراحت در وجوب تبعی نداره. دلیل آمده گفته صله لدلوک شمس، عقل صلات لدلوک شمس. عقل میگه خب حالا اگر بنابراین باشد که اقامه صلات کنیم که واجب است، خب باید یه جایی پیدا کنیم، یه محل مستقری دارای قراری پیدا کنیم که رو اون بتونیم بیستیم و نماز بخوانیم. فرض کنید ما در یه مسیری رو داریم طی می‌کنیم روی آب و شنا می‌کنیم و می‌رویم، خب در حین و در حال شنا که نمیشه نماز خوند، و در این حالم عقل صلاح دلوک شمس متوجه ما هست. میخیر عقل میگه خیلی خب ما میریم جلوتر، یه جزیره کوچیکی هست اونجا مثلا پیاده میشیم، رو به قبله میستیم، نماز رو میخونیم. در متن عقل صلاح اصلا نیومد که باید مکان رو هم بری تدارک کنی. اینو عقل به ما داره القاء میکنه که خیلی خب اگر نماز واجبه در یه جایی که باید قرار داشته باشه بیستی نماز رو اقامه کنی. ما در واقع به مدد عقل لزوم تدارک مکان مناسب برای اقامه صلات رو دریافتیم، وجوب تدارک مکان شد تبعی. این یه تفسیره که اصولا اصلی و تبعی بودن راجع است به این که دلیل رأساً ایجاب کند و تعلق بگیرد و تصریح بشود بر وجوب، یا نه دلیل رأساً دلیل شرعی بر اون تعلق نگرفته است، ما به مدد عقل لزوم او رو دریافت میکنیم. عرض شود که اگر این تفسیر رو در واقع از اصلی و تبعی بپذیریم، در واقع واجب اصلی عبارت میشه از اون واجبی که دلیل و منبع حکم رأساً آمده تعلق گرفته بر امری و شیئی مثل اقیم الصلاة که تعلق گرفته به صلاة، این واجب اصلی است. و ما از خود همین لفظ اقیم الصلاة وجوب صلاة را دریافت میکنیم، این واجب اصلی، یعنی بالاصاله متعلق دلیل است با این تفسیر. یا در مثال‌های و موارد دیگری که در مسائل قانونی و اینها هست، مثلا یه قانونی و ما مثلا ممکنه داشته باشیم که یک امری رو الزام میکنه، فرض بفرمید مثلا فرض کنید در یه معامله‌ای میگه آقای بایع باید مسمن رو مبیع رو تحویل بده، امر میکنه، قانون الزام میکنه، قانونگذار الزام کرده است که کسی که کالا رو فروخت تحویل بدهد دیگه، باید این مبیع رو بده به مشتری، این بایع. خب این قانونه، اما از همین میفهمیم خیلی خب باید تحویل بدم. چی رو تحویل بدم؟ باید یه مقدماتی رو انجام بدم که تحویل صورت بپذیره. مثلا فرض بفرمید که اگر معامله انجام گرفته که فرض کنید طرفم به محل در یک محلی مستقر خوب ببرم تحویلش بدم، اینکه ببرم این بردن وسیله بگیرم حرکت کنم زمان بگذارم به اون سمت بروم، اینها دیگه تو قانون نیومده، گفته آقا تحویل بده. ولی از لوازم تحویل مبی این است که این مقدمات رو هم، این امور رو هم اصلاح من فراهم کنم و انجام بدم. واجب تبعی ولی اون چیزی است که وجوب در دلیل بهش تصریح نشده و ما به مدد غیر دلیل او رو دریافت میکنیم و استیاد میکنیم، که مثالش رو زدیم، مثل فرض کنید نمازی که مثلا باید واجب است و خوانده بشه، امر داریم، ولی عقل میگه خب بعضی از کارها رو باید انجام بدی تا این به اصطلاح نماز، صلات، این واجب ادا بشه و امتثال بشه. با این توضیح اگر واجب اصلی رو به این شکل تفسیر کنیم، واجب اصلی میشود اعم از واجب نفسی و واجب غیری. چرا که گاهی واجب نفسی تصریح شده بهش در دلیل، پس هم واجب نفسیه هم واجب اصلیه. چون که مثال زدیم، گفتیم وقتی گفتیم شاید اقم الصلاه لدلوک شمس، این اقم الصلاه یه واجبی را که نفسیست ایجاب میکنه، صلات رو واجب میکنه رأسا. و در این حال وجوب صلات اصلی هم هست. چرا؟ چون دلیل به اون تصریح کرد اقم الصلاه. پس بنابراین هم اصلیه هم نفسیست. گاهی ممکنه اصلی باشد نفسی نباشد، مثلا اقم الصلاه لدلوک شمس، این قید دلوک شمس که وجوب اصلی نیست، که وجوب نداره اصلا. اقم الصلاه مثلا و توضع، با طهارت باید صلات رو اقامه کنی. لا صلات الا به فاتحه کتاب، اجزاء رو بیان میکنه. و اون واجب غیری هم در لسان دلیل آمده است. به این ترتیب واجب غیری است اما به لحاظ دلیل اصلی است، یعنی مدلول دلیل است، خود دلیل به ایجاب او تصریح میکنه. گاهی هم ممکنه چنین نباشه، یعنی گاهی ممکنه که واجب تبعی به اصطلاح واجب نفسی نباشه، واجب غیری باشه. واجب تبعی در واقع یعنی واجب اصلی هم میتواند نفسی باشد هم غیری. اما واجب تبعی چی؟ واجب تبعی غیریه. ما به اصطلاح از علل مبنا واجب تبعی رو که دلیل بر او دلالت نداره، دلیل شرعی، دلیل عقلی، خب ما از طرق دیگری مثلا به مدد عقل دریافت میکنیم، این از طریق ملازمه رو دریافت میکنیم، ملازمه عقلی رو دریافت میکنیم. از شاید که به این ترتیب در واقع پس بنابراین ما در بین واجب نفسی و واجب غیری و واجب اصلی و واجب تبعی یک نسبت‌هایی رو پیدا می‌کنیم. واجب اصلی با واجب نفسی در واقع عموم خصوص مطلق میشه، یعنی واجب اصلی عام، چون همواره واجب نفسی معدای دلیل است صریحا و مستقیما، و واجب نفسی همواره اصلی است. و اما گاهی هم هست که واجب در واقع امری واجب غیریه و در این حال واجب گفتیم اصلی هم هست، یعنی معدای دلیل هم هست. واجب اصلی عام واجب نفسی به اصطلاح در این قسم خاص میشه، و واجب اصلی با واجب غیری اون خصوص من وجهه، یعنی گاهی واجب اصلیه یعنی دلیل به او تصریح کرده ولی غیری نیست، نفسیه. گاهی واجب اصلی نیست، تبعی است، دلیل به او صراحت نداره و احیانا غیری است. پس بنابراین رابطه بین واجب اصلی با واجب غیر عموم و خصوص منوچه، یعنی واجب اصلی گاهی غیریه، پس هم اصلی است هم غیری است، میشه حیث اشتراکشون. وضوعی که واجب اصلیه یعنی معدای دلیله، و واجب غیریه چون به تبع صلات طهارت واجب شده است، برمان مقدمی واجب. و در این حال واجب اصلی گاهی ممکنه غیری نباشه، نفسی باشه، یعنی در واقع هم واجب نفسیه و هم دلیل به او تعلق گرفته، واجب اصلی میشینم و چه افتراق. به این ترتیب بین واجب اصلی با واجب غیری از ساعت که نسبت عام خاص منوج خواهد شد، از ساعت که رابطه واجب غیری با واجب تبعی عموم خصوص مطلق خواهد بود، چون واجب غیری عامه و واجب تبعی به اصطلاح خاص. این حالا توضیحی که در خصوص نسبت بین این و مفاهیم این سه تقسیم مشابه، واجب نفسی و واجب غیری به معنی واجب بالغیر، و احیانا مقابل اون واجب للغیر و واجب للذات، تاریخ خویی مطرح فرموده بود، و واجب اصلی و واجب تبعی. این سه تقسیم یک شباهت هایی و نسبت هایی با همدیگر دارند که این مثلا به لحاظ مفهوم شناسی و بیان نسبت مناسبات این سه گونه تقسیم این توضیحات را عرض کردیم. حالا میریم سراغ بحث از واجب اصلی و واجب تبعی و تفسیر دیگری که از آن هست، که الان دیگه حسب مثلا برنامه و زمانبندی سامانی و سیستم بی وقت به پایان رسیده و احیانا ممکن است که ارتباط قطع بشه و مطلب ما تمام بمونه، دیگه وارد ادامه این بحث نمیشیم، ان شاءالله جلسه بعد بحث رو تکمیل بکنیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.